فقط میگم یه قوری چای دیگه بیاره.
آره.
حالا دیگه راحت شدی، هرچی طرح و عکس و فایل داری میتونی بریزی توش و هر جا خواستی با لپتاپ خودت ببری و بیاری.
والا از این بابت که خیلی خوب شد، فقط به چای پیش عادت نکردم، صفحه کلیدشم که استاندارد نیست. ببین چند کلمه که میزنم میپره یه جای دیگه از صفحه، اینجوری دوب فکر کنم انگشتم سر میخوره اینجا که کار موسو میکنه و مکان نما جا به جا میشه.
اینم یه چند وقتی که کار کنی عادت میکنی و دلقش دستت
نه خیشم. باید یه موس وایرلسم بگیرم، کار کردن باشون خیلی راحت تره. یه صفحه کلید فلکسیبلم میخوام از این کیبورد جلیه که تا میشه.
اوه دیگه روتو زیاد نکن دختر، بابات قول یه لپتاپ بهت داده بود، یه کوله پشتی هم که واسش گرفتی و یه
چیکار میکردم اینا که نمیتونستم همینجوری بزنم زیر بغلم با خودم این طرف اون طرف ببرم. مامان
بعدش هم که گفتی داغ میکنه و یه چی بود اسمش؟
فنپد.
آره گفتی یه فنپدم میخوام. ما فکر میکنم یه لپتاپ که بگیری دیگه با پدر سر استفاده از کامپیوتر به مشکل نمیخورین، اما زنم زیمبوی این انگار تمومی نداره والا.
چی خبرت مامان جون؟ نمیخواد نگران باشی، صفحه کلید و موس وایرلس از پول تو جیبی خودم میخرم، فهمیدی؟
حتما همین کارو بکن، چون بابات بابت همین لپتاپم هم چک داده دست مردم، اونم به اندازه درآمد یکی دو ماهه.
مامان خانم مثل اینکه تلفن داره زنگ میزنه ها،
بفهمم. شنیدم ویدا خانم منو نمیتونی دست به سر کنی، تلفنی که جواب دادم تازه باهات کار دارم، فهمیدی؟ از خونه مریم ایناست. الو سلام. آقا نامدار شما این؟ بابا حالتون چطوره؟ بله نادر داره تو اتاق یه مطلبی می‌نویسه. چی؟ گوشیشو احتمالا سایلنت کرده که متوجه نشده بهش زنگ زدین. نه 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 یه لحظه صبر کنی. میگه نه بابا این چه حرفیه، چه مزاحمتی. چی؟ شب واسه شام بیایم منزل شما؟ آخه راضی به زحمت نیستیم. خیلی خوب، پس من میگم نادر خودش زنگ بزنه باهاتون صحبت کنه. به مریم جونم سلام برسونین. چش چش، فعلا خداحافظ. نادر نادر داداشه دلان زنگ زد.
نامدار یا نامور؟
آقا نامدار بود، گفت رو گوشیت زنگ زده ولی جواب ندادی.
اصلا خبر از گوشیت ندارم، فکر کنم یه هنوز تو جیبمون با یعنی سایلنتش کردم، نمیدونم.
خلاصه که واسه شام دعوتمون کرد بریم خونهشون، یه زنگی بهش بزن باهاش صحبت کن، اگه حالشو داشتی و کارتم زود تموم میشد و خواستی بریم منم زودتر بدونم.
کار زیادی که ندارم، میتونیم بریم. خیلی. اما اگه ببینم بازم بریز به پاش رو انداختن، همونجا به خدا سر سفره پا میشم.
فقط یادت باشه تو خونه خودشون باید مراعاتشون رو بکنی.
حالا با این حرف و حدیثایی هم که شده، نامدار مریم هم باید مراعات منو بکنه. نمیخواد ولش کن، خودم بهشون زنگ میزنم.
پس میریم دیگه.
آره آره میریم.
خیلی خوب.
آخ دست شما درد نکنه زن داداش،
حسابی افتادیم به زحمت.
اختیار دارید آقا نادر، شما که چیزی نخوردین.
ممنون، زیادم خوردم، سیر سیر شدم.
نوشه جان
راستش این خوشمزه ترین غذایی بود که تو چند وقتی تو خونه شما میخوردم.
چنو ما رو تهدید کردی که دیگه پاتو تو خونتون نمیذارم. دیدی که ساممون یه استانبولی ساده هم بیشتر نبود.
دست شما درد نکنه، اگه همینطور ساده برگزار کنیم بیشتر هم میتونیم خونه هم رفت آمد داشته باشیم.
مریم جون دست درد نکنه، خیلی خوشمزه.
نوشه جان ببینم تو هم نگاه به آقا نادر کردی، نکنه همتون رژیم گرفتی.
ای بابا اگه مردم اینجوری رژیم میگیرن وای به اون روز که نخواهیم رژیم بگیرن.
خیلی خب پس سفره رو جمع کنن.
آره خدا به سفرتون برکت.
کمکت کنه
جان. پس تا سفره رو جمع جور میکنم ما هم بریم اونجا رو مبت بشیم تا یه خبر داغ بهت بدم.
خیر باشه ایشالله.
بچه ها پاشین به مادرتون کمک کنیم. پاشین دستتون درد نکنه.
خب حالا چی بود خبر داغه؟
شریک حاجی خودش یه نفر رو معرفی کرده به عنوان مدیر تولید، به امیرم حسابی اولتیماتوم داده که خودسر کاری نکن.
تو الان دو هفته شرکت نمیری، اینا رو از کجا خبر داری؟
امروز رفته بودم دیدن جعفری نماینده شریک حاجی تو دفتر کار خودشون.
شریک حاج سبحان گفتی اسمش چی بود؟
اسمش آزادگانه، ولی همه کارش همین جعفریه. خود آزادگانو کسی تا حالا ندیده.
حالا واسه چی رفته بودی دیدن جعفری؟
خودش زنگ زد که میخوام ببینمت. منم امروز رفتم پیشش، بعد از کلی حرف و حدیث بهم گفت برم پیش خودش کار کنم. حتی حقوقی هم که بهم پیشنهاد کرد 200 تومان از مبلغی که حاجی سبحان بهم میداد بیشترم هست.
قبول کردی؟
معلومه که قبول نکردم. درسته که اینا با حاجی سبحان شریکن، ولی یه رقابت هم بینشون هست. اگه برم پیش جعفری، حاجی سبحان در مورد من چی فکر میکنه؟
اصلا
حاجی خودش هم ظاهرن حالش زیاد خوش نیست، مثل سابقم زیاد سر کار نمیاد. حرفایی که اون شب به هم زدی حق داشتی، من خیلی بیرویه داشتم خرجون کردم، ولی حالا برام سخته که بخوام مثلا صرفه جویی کنم.
داداش من، فقط کافی هزینه های بی مورد رو حذف کنی و درآمدت رو درست خرج کنی. اسم این که گدابازی نیست، بهش میگن عقل معاش. اساس علم اقتصادم همینه، آدم مقتصد کسی نیست که خرج نمی کنه، مقتصد کسیه که درست خرج میکنه.
ببینم الان چای میخورین براتون بیارم؟
خدا خیرت بده زنده داشت، من میخورم. بی زحمت لیوانی هم بری.
چشم، الان میارم.
خونامدار، مغازه رو چیکار کردی؟
باید وقت بذارم بیام حسابی بگردم.
تو که گفتی کوچیک بزرگ بودن مغازه واسه فرقی نداره.
فرقی هم نمیکنه، یه زیر پله با یه خط تلفنم کارمو را میندازه.
خب
فقط میخوام جایی باشه که برم کارت چاپ کنم، اما داشتم فکر میکردم یه جایی بزرگتر بگیرم، یه میزم بذارم واسه یه تو تا مثل دفتر کار ازش استفاده کنم.
آقا جون خود تو علکی گیج نکن، من دفتر کار نمیخوام، کار من تو خونه است. نیلوفرم که دیگه تو این 20 سال به مدل کار من عادت کرده، دنبال زیر پلم نمیخواد بگردی. مغازه باید چشمگیر باشه، اما بیشتر از خود مغازه جاش مهمه. باید تو منطقه باشه که ساخت و ساز توش زیاده.
هر جا میچرخم ساختمان نیمه کار است که بچشم.
بفرمایید. اینم از چای شما.
دست درد نکنه خانم. سینی رو بذار اونیز.
چشم.
بچه ها کجا؟ سر صداشون نمیاد.
سرشون با کامپیوتر گرم.
سلام خسرو.
به آقا نامدار گل، این وقت روز این طرفا؟
دیگه شرکت نمیرم، اومده بودم این طرفا ببینم یه مغازه درست و حسابی میتونم پیدا کنم.
حالا چرا سرپا؟ بی بشین، بیا بیا اینجا بشین.
تو این دوره برا مغازه خالی سراغ نداری؟
مغازه واسه خودت میخوای؟
مگه ما چمونه؟
حالا جدن داری دنبال مغازه میگردی یا ما رو گذاشتی سر کار؟
جدی دنبال مغازه هم. از این راسته هم خوشم میاد. امروز گفتم بیام یه سرگوش یاب بدم، به چند تا گنگا سر بزنم ببینم مزنه چنده.
آها. نکنه میخوای بیای تو صنف ما و همچی کارکازیمونو کساد کنی؟
نه ترس، خرید و فروش موبایل راست کار من نیست، دنبال یه مغازه میگردم برای کار خودم.
یعنی تیچه و آجر بریزی بفروشی؟
مسخره، میخوام یه دفتر خدمات ساختمانی بزنم.
انگار قضیه جدیه.
بله واقعا دنبال جا میگردم.
این که این دورو برا مغازه خالی سراغ ندارم، اما راستی نامدار یه چند تا گوشی آوردم خوراک خودته. یکی نگاه، صفحه لمسی با دو سیم کارت همزمان، دوربین 4 مگاپیکسل، 3 اینچ مانیتور، همه امکانات هم داره.
چقدر شیکه، ببینمش.
یا حرف نداره.
عجب کار تمیز و با کلاسیه. چند قیمته؟
قیمتشو چی کار داری، باید را میام. حالا یکی نگاه کن، کفت میباره. نگاش
ببینم.
یه
خیلی قشنگه،
خود من وقتی نگاه میکنم میبینم الان به اندازه همین درآمده در شرکت برج علکی داری. ببین تو یکی دو ساله چند تا گوشی هم رو عوض کردی.
کجای امو؟ و حواست کجاست؟
چی گفتی؟
حسابی محو گوشی ها شدی ها. فکر میکردم از این دوتا گوشی خوشت بیاد.
خیلی قشنگم ولی
چی؟
هیچی، فقط یه چند وقتی که از گوشی بازی استفاده دادم. از همین گوشی خودم الان راضیم.
بابا بی خیال، این دوتا رو من از خاطر تو بردم.
زحمت کشیدی ولی به کارم نمیخورم. هر چیزی که قشنگ شد که نباید خریدش. من میرم سر وقت سینا.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شاهزاده و گدا، اثر مارک توین، تنظیم برای رادیو از مریم تاجیک. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: علی اصغر دریایی هرتفورد، مجتبی طباطبایی سنت جان، امین بختیاری نگهبان یک، محمد یگانه بلیک، مهرداد مهماندوست ادوارد، مهرداد مهماندوست تام، منا صفی همفری، حمیدرضا هدایتی نگهبان دو، و با هنرمندی مهین نصری به نقش مادر. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، گوینده محمد حسن عشقیان، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت آخر.
به نام یگانه هستی بخش، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت گذشته نمایش شاهزاده و گدا شنیدید شاهزاده ادوارد با حربه مارجری به تهمت دزدی گرفتار سربازان شد. قاضی اونو برای مدتی به زندان انداخت. در راه رفتن به زندان مایل که آتویی از پاسبان گرفته بود اونو مجبور کرد که شرایط رو فراهم کنه تا اون دو نفر بتونن فرار کنن. مایلز و ادوارد پس از فرار به هندل هال رفتن، اما برادر مایلز که آدم جاه طلبی بود از ترس از دست رفتن بخشی از ثروتش وانمود کرد مایلز رو نمیشناسه و اون 7 سال پیش در جنگ کشته شده. سپس با ترفندی اونا رو تحویل سربازان داد و اونا رو به زندان انداخت. در زندان شخصی که خدمتکار پدر مایلز بود به سلول اونها آمد و اطلاعاتی راجع به اتفاقات بعد از رفتن مایلز و شاه جدید داد. ادوارد پس از شنیدن این خبر به هم ریخت و خواست تا زودتر از زندان آزاد بشه تا به لندن بره و تاج و تختشو نجات بده. همراهان گرامی، با آخرین قسمت نمایش شاهزاده و گدا با ما همراه باشید.
براتون یه کم بیارم قربان؟
تنها راه نجات و بازپسگیری تاج و تختم روز تاج گذاریست. آن روز همه مردم میتوانند در کلیسای وست‌مینستر نزدیک قصر جمع شوند و مراسم تاج گذاری را ببینند. باید هر طور شده تا روز تاج گذاری از این زندان خلاص شوم.
خاطرتون آسوده، شما آن روز بیرون هستید.
ها، تو چه گفتی؟
گفتم شما تا اون روز آزاد خواهید شد.
تو از کجا میدونی بلیک؟
نگهبانی که منو به سلول شما آورد گفت. گفت قاضی حکم داده پسرک همین امروز و فردا آزاد بشه. ولی شما قربان، حکمتون
حکمش چیست؟
بگو بلیک، حکم من چیه؟
میخوان سرتونو بزنه.
ها؟ به چه جرمی؟
به جرم توهین به سران حکومتی. میدونید که برادرتون نفوذ زیادی در دستگاه سلطنتی داره، شما رو به این جرم محکوم کرده. یعنی نگهبان اینطوری گفت.
آن نگهبان از کجا خبر دارد؟ اصلا چطور به شما این اطلاعات را داده؟ این خلاف قانون است.
این نگهبان خواهرزاده منه. قبلا یک بار سر مایلز رو از دور دیده بود. همیشه هم در مورد اخلاق نیک شما باهاش حرف می زدم و بهش گفته بودم شما کشته نشدید و اون نام جعلیه. وقتی برام خبر رو بردن که ایشون اینجا هستن، ازش خواستم منو به سلول شما بیاره. شما هیچ تعجب نکردید چرا ناگهانی منو به سلول شما آوردن؟
این روزا اتفاقات عجیب و غریب زیاد افتاده، فکر کردم اینم یکی از اونست.
به گمانم به جای این سخنان بیهوده باید دنبال راهی برای نجات سر مایلز و شما بود.
حق با علازت بلیک.
من دوران محکومیتم چند روز دیگه تمومه، فقط باید به فکر شما بود سر مایلز.
خواهرزاده تان میتواند ترتیب فرار ایشان را بدهد؟
آره بلیک، میتونه.
این کار جرمه قربان، کسی بویی ببره اعدامش میکنه.
من او را حمایت میکنم، اجازه ای چون این کاری را نمیدهم. آه، باز چون دیوانگان به من مینگرند.
من به او خواهم گفت و تلاش میکنم تا راضی بشه.
اینها چرا فریاد میکشند؟
عده زن و مرد رو میخوان آتیش بزنن قربان.
چه؟
خدای من، برای چی؟
فقط این نیست، بین اعدامی های امروز زن دیگه هم هست که به خاطر دزدیدن تکه پارچه اعدام شد، یکی هم به خاطر کشتن بچه آهو.
هرگز تا آخر عمر آنچه را که دیدم فراموش نخواهم کرد. ای کاش نابینا بودم و نمیدیدم.
حالتون خوبه قربان؟
باید هرچه زودتر به وست‌مینستر بروم. در آن روز سر مایلز، من ادوارد شاه انگلستان به خاطر همه محبت‌هایت به تو لقب ال اعطا می‌کنم.
سوار شاه سوار خیالی بودم و حالا ال خیال. چه لذتی زره گرفتن این القاب از انسانی دلپاک مثل شما قربان.
واقعاً
روز سرانجام خواهی بود. هیچ یک از اینها خیالی نبوده و نیست.
سپاسگزارم قربان.
شاه به سلامت باشد. کاملا آماده مراسم هستید؟ مشکلی نیست تا راهنماییتون کنم؟
خیر دوک هرتفورد، تنها بگویید ببینم لباسهایم آماده شد؟
بله قربان، بسیار هم با شکوه و زیبا هستند.
وقتی خیاط آن را به خواهرتان بانو الیزابت نشان داد، من آن را دیدم. بسیار با شکوه بود قربان.
بسیار خوب، بسیار خوب. چه به سوی وست مینیستر حرکت میکنیم؟
تا چند دقیقه دیگر.
مردم هم آمدن؟
بله قربان، جمعیت انبوهی آمده، من از بالای برج دیدم.
خوب است، خیلی لذت بخش است وقتی فکر میکنم این مردم به خاطر من آمدند و قرار است من با غرور از بینشان رد شوم و بر تخت بنشینم.
قربان، در شأن شما نیست، جای دیگری این سخن را نگویید.
بله قربان.
بسیار خوب، بسیار خوب، نمیگویم. بروید ملازمان را خبر کنید، کم کم باید لباسهایم را بپوشم و حرکت کنیم.
اطاعت قربان.
درود بر شما مردم نجیبم.
آفرین بر شما حضرت. به راستی بیماریتون کاملا خوب شده و چون گذشته رفتار بکنید.
پسرم عزیزم.
خاموش شن. تو چه حقی داری که پادشاه را فرزند خود خطاب میکنی؟
من اشتباه نمیکنم، این پسر منه.
من شما را نمیشناسم خانم.
چطور میشه؟ من مادرتم، منو نگاه کن.
گفتم شما را نمیشناسم خانم.
آقای پادشاه را رها میکنید یا دستور دهم شما را به زندان میاندازن؟
نه من غلط کردم، اشتباه کردم، منو به زندان نندازین.
راه را باز کنید، شاه ادوارد هم اکنون بر تخت مینشینند. دستتان را بدهید من قربان و اجازه ندهید صحبت های آن زن ولگرد شما را ناراحت کند. چهرتان سخت به هم است، در چنین روزی تا باید لبخند بر لب داشته باشید.
اون زن ولگرد مادرم بود.
دوباره بیماریتو رد کرد، خواهش میکنم چیزی نگو. دیوار موش دارد و موش بوش. تشریف بیاورید و من تفریم شد. حال جواب مردم رو دهی تا به تمام
مرسی باشد. باشد درود بر شما مردم نجیبم. درود
درود درود درود.
من اجازه نمیدهم پاس رو بر سر شخصی دیگری بگذارید. پادشاه منم.
چه کسی چنین جسارتی کرد؟ نگهبانان او را دستگیر کنید و به زندان ببرید.
نه راحتش بگذارید، اون راست میگه، پادشاه اونه.
به حرفهای اعلی حضرت توجه نکنید، آن ولگرد را بگیرید.
بهتون اخطار میکنم کاری به کار اون نداشته باشین، پادشاه اونه. دستتون رو به من بدید و بیایید بالا. عالی جناب، بیایید بالا.
من نمیفهمم اینجا چه خبر.
خدای من، چه شباهتی. درست است دوک هرتفورد؟
من هم نمیفهمم
چطور امکان دارم.
گمان میکردم میخواهی تاج و تخت مرا غصب کنی. نه خیر قربان، من به هر کی گفتم من شاهزاده نیستم باور نکردن، فکر کردن من دیوونم. حالا اجازه میدی تا در برابر شما زانو بزنم تا تام کانتی بیچاره اولین کسی باشه که در پیشگاه شما سوگند وفاداری میخوره تاج و بر سرتون بذارم و کمک کنم تا به تخت خودتون تکیه بزنید. اجازه میدهم.
جسارت ما رو ببخشید قربان، اما در جهت مصلحت دولت عالیه باید ادعای شما ثابت شود. میتوانم چند سوال از شما بکنم؟
آره، این روش درست است.
بپرسید بپرسید تا جواب دهم لورد هرتفورد.
مهر بزرگ سلطنتی مدتی است مفقود شده.
خدایا
بگوید ببینم آن کجاست، چون فقط شاهزاده واقعی میتواند آن جواب ده.
چه سوال ساده ای. لورد سن جان، به اتاق مخصوص من برو. در گوشه چپ اتاق میخی برنجی بر دیوار است، آن را فشار بده تا در گنجی جواهر باز شود. مهر بزرگ آنجاست، آن را بردار و با خود بیاور.
اما ما قبلا به فرمان شاه هنری هشتم آنجا را گشته ایم، مهر آنجا نبود.
مگر میشود؟
من مهر را آنجا گذاشتم.
پس معلوم است تو شاه واقعی نیستی.
همه جا را خوب گشته اید؟ چگونه ممکن است آن صفحه گرد و طلایی بزرگ ناپدید شود و هیچ کس نداند کجاست؟
بله خوب گشته این و حالا شما را به زندان میاندازیم.
نه سب کنید اون صفحه گرد و کلفت رو میگیم که روی اون یه حروفی حک شده؟
آری علازم،
حالا فهمیدم مهر بزرگ چیه. اگه سه هفته قبلم میگفتین مهر چه شکلیه، من جای اونو بهتون میگفتم. اما من مهر اونجا نذاشتم.
پس چه کسی اون رو آنجا گذاشته؟
کسی که اینجا کنار من ایستاده، پادشاه واقعی انگلستان. اون به شما میگه که مهر کجاست. قربان خوب فکر کنی. اون روز بعد از این که لباسمون عوض کردیم و شما با عصبانیت رفتین تا سربازیو که به من دشنام داده بود تمرین کنین، چی کار کردین؟ آه همه چیز رو یادم میآید، اما جای مهر بزرگ به خاطرم نیست. بزرگان والا مقام، اگر حق پادشاهی بسته به اقامه چنین دلیلی است، باشد، دیگر جای من اینجا نیست.
پس بگیرید او را.
نه اجازه بدیم. صبر کنیم، نامید نشی. قربان اون روز من در مورد خواهرام نانوبت مردیشم راجب دوستام توی افالکورت خیلی حرف زدم، بعد شما به من قضا دادین و خدمتکارا رو مرخص کردین. یادتون میاد قربان؟ بعدش ما برای تفریح لباسامون عوض کردیم و جلوی آینه وایستادیم. وقتی شما دیدین که دست من با ضربه نگهبان قصر کبود شده، عصبانی شدین و خواستین برین که نگهبان رو تنبیه کنین. همونطوری که میرفتین از جلوی میز گذشتین و دیدین که مهر اونجاست، اونو از روی میز برداشتین و بعد دنبال یک جایی گشتین تا اونو پنهان کنین و به من گفتین چشماتو ببن. کافیست. خدا رو شکر. به نظرم یادم آمد مهر کجاست. سن جان عزیز، به اتاقم برو. مهر بزرگ در یکی از قطعات زره میلانی روی دیوار است. آن را بردار و با خود بیاور. لورد سین جان، برای چی تماشا میکنی؟ از حرف پادشاه اطاعت کن و زود برو دیگه. ما هم همینجا منتظر میمونیم تا برگردیم.
برو سن جان، اطاعت.
درست بود قربان، درست بود. ما همانجا بود. بفرمایید، این هم مهر قربان.
قربان شما موفق شدی.
ما را عفو کنید قربان، ما را عفو کنید.
فوراً لباسهای این هیلگر را درآورید و در برج لندن زندانیش کنید.
خیر، اجازه نمیدهم. اگر او نبود من نمیتوانستم تاج و تخت خود را پس بگیرم. و اما شما لورد هرتفورد، رفتار شما از سر ناسپاسی است. چون شنیدم این پسر شما را به مقام دوکی رسانده، اما او پادشاه واقعی نبود. فردا شما دوباره باید از من تقاضای ارتقای مقام کنید، وگرنه همچنان ارل باقی خواهید ماند.
بله قربان.
وضعیت من چگونه می شود اعلیحضرت؟
شما همچون لورد هرتفورد می توانید فردا از من تقاضای ارتقای مقام کنید.
بله قربان.
و اما تو تام کانتی، چطور فهمیدی که من مهر را آنجا گذاشتم؟ قربان من نترس، بگو پسر جان، بگو. قربان چون وقتی سنگ را از من گرفتن، من برای شکستن فندق دنبال یه چیزی میگشتم که فندق رو باش بشکنم، بعد اتفاقی اونو توی زره پیدا کردم.
خدای من،
آقا قربان، حالا به من اجازه میدین برم توی جمعیت؟ مادر من اونجا بود، منو شناخ، ولی من بهش گفتم که نمیشناسمش. اون حتما الان متوجه این اتفاق شده و از من دلخوره و از ترس نگهبانو جلو نمیاد. برو، اما فردا قبل از مراسم تاجگذاری من به قصر بیا. امر مهمی را باید با تو در میان بگذارم. بله قربان.
مراسم تاجگذاری میماند برای فردا؟
توقع ندارید